بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و عرض تسلیت ایام مصائب اهل البیت علیهم السلام. خوب، اهم مسائل بگم جامعه بشری همونیست که شما امروز رو به عنوان آغاز اون کار خودتون رو شروع میکنید. انسان خلقتاً ایطوریست که باید هر امری رو شرط اولیش اینه که با علم انجام دهد. حیوانات دیگه چنین نیازی ندارند، تعلیم و تعلم لازم ندارند. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، نوع هدایت اونها غریزی است و قبل از اونها نباتات و جمادات طبیعی است، اونجا تعلیم و تعلم نیست، نیازی هم نیست. اما انسان هیچ کاری رو بدون علم نمیتوند انجام بده. حتی حرف زدن رو باید با تعلم فرا بگیرد. هیچ فرزندی از مادر ترک و کرد و عرب و فارس متولد نشده، یاد میگیرد، کار دیگرم یاد میگیرد. بنان علیه علم برای نوع بشر یه مسئله اجتناب ناپذیر است. العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه. خب اینجا که درش به عنوان فریضه یه امر خوابیده، این پیش از آنی که یک امر تشریعی باشد، یک امر تکوینی است و ارشادی، چون غیر از این راه ندارد. حالا پس اهم همه امور همین است که شما دستان در کارید و به نوع بشر علم تعلیم میدید. بنان علیه اول چیزی که سوال میشد به عنوان علت غایی که بهش اشاره شد، که این تعلیم یا این تعلم برای چه؟ هم استاد باید توجه داشته باشد برای چه، هم محصل باید بداند برای چه، هدفمند باشد. خب مشهوره که در او زمان نوع آقایانی که حتی بزرگانی که اساتیدی که آدرس می گرفتن برای یه خیاط که لباسشون رو بدوزه در تهران و راهنمایی میکردن به عاشق رجب علی خیاط قدس سره، خب سوال میکرد که شما مدرسید، محصلید، بعد که پاسمون بعد میپرسید، من گفت که از این علم میخواهی چی بشی نتیجهش، و از این طریق فتح باب میکرد به یک نوع نصائحی که حتی برای بزرگان و اساتید کارساز بود. برای چی؟ میخواد چی بشید؟ خب یکی این مسئله است که باید استاد و شاگرد بدانند برای چه، اگر ندانند ناکجا آباد میروند. باید بدانند. مسئله دیگر این که خب باید اولویت بندی بشه. این علم برای عمل دیگه، علم برای عمل، او برای تو عمل خوابیده. اما کدوم عمل؟ باید اولویت بندی بشه. علم ابتداعا شامل همه مسائلی که انسانی و اسلامی است به عنوان لازم اجتناب ناپذیره. این هم در تعریف خودتون هست، به جهت این که وقتی علوم اسلامی رو مطرح میکنید که مربوط به چی میشود، علوم اسلامی مربوط به چی میشود، پاسخ هر موضوعی را که شما در ذهنتون مطرح بشه، هر موضوعی اسلام روش حکم دارد. معنیش چیه؟ معنیش این است که همه امور تحت این قضیه قرار دارد. اما اولویت اینجا مطرحه، اصل شمولش فراگیره، هر موضوعی رو که مطرح کنید اسلام تو روش حکم دارد. پس شما هم باید بدانید، هم باید تعلیم بدید. اما همه مساوی نیستند، سلسله مراتب دارد. اون چرا که میخواد انتقال بدید اولویتش با چیست؟ اولویتش با حکومت الله هست. این مسئله باید برای بشر تبیین بشه. این علم که در همه این سلسله علوم فراگیر اما او چه که اولویت داره و اهم مسائل حکومت الله هست. دلائلشو در بحث‌های کلامی خوب کاملا شما استادید میدونید، برای هر بخشی دلیل مربوطه و دلائل مربوطه. غنی، مکتب غنی هست الا بالا بود این باشد. و بعد از بحث های کلامی که این مسئله ثابته و اثبات میکند، مسائل میدانی. امروز دنیا در یه شرایط قرار گرفته که با به هر حال تکنیک و رشته هایی که پیش آمده، همه گذشته تاریخ را و زمان معاصر را مثل کف دستش ملاحظه میکند و به عنوان یه تجربه میدانی اون که مشکل اصلی بشر تبعیت از غیر خداست، همونه که شما بهش میگی طاغوت. در بحث توحید نظری بالاخره مسائل خودش دارد، اما در صحنه میدانی و توحید عملی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. هر جا دست بندازی نجاتی در کار نیست، دستت به جای محکمی بند نمی شود. درست همون چی که در توحید نظری و در کلمه طیبه لا اله الا الله از نفی شروع میشه و به اثبات ختم میشه، در توحید عملی هم همینطور است. در صحنه میدانی من یکفر به طاغوت و نفی کنی و یؤمن بالله، اینجا تنها راه محکمی است که بشر میتونه نجات پیدا کند. صحنه میدانی در طول تاریخ همین نشون میداد. این همه هزینه ها، این همه قتل ها، این همه جنایت ها، این همه ظلم ها، این همه بیراه ها، این همه پوچی ها و هیچی گرایی ها برای چه هست؟ برای این که دنبال طاغوت رفتن دیگه، برای این است. حالا دنبال طاغوت برد، نماز شب بخوند یا شراب بخورد با هم فرقی ندارد، چون نتیجهش یکیست. اولویت با این است، با حکومت الله. اینه که حالا چه در طول تاریخ به نحوه بسیار کریه و چه در وضع معاصر، برای دستیابی سلطه بر انسان‌ها به عنوان حکومت، که حالا باز غربی ها که یه مقدار بازتر صحبت میکنن، خودشون هم میگوین، تصریح میکنن، میگن فرق نمیکنه، همونطوری که رمه های گاو وحشی و نمیدونم رمه های گوسفند اهلی و فلانه، بالاخره یه نفر تسلط پیدا میکند و از پشم و گوشت و شیرشون استفاده میکند، میگن رمه های انسانی هم همینطورن. یعنی با این دیده ای که میتوند با مقصد الهی انسانی همراه باشد. تفکر اینه، اونم که این نمیگوید در باطن مسئله همین است. بلزاست که برای ورود به صحنه های حکومتی هیچ حد مرزی ندارن، با دروغ باشه، با کلک باشه، با قتل باشه، با طراد باشه، با تهدید باشه، با تطمیع باشه، که همونا رسوخ در جامعه ما هم کرده با همه ادعاها، همین بدبختی هایی که میبینید. اینجاست که میبینید استاد دانشمند صهیونیسم گاهی بر از خود انصاف نشون میدن دیگه. در خود اسرائیل خطاب میکند به یهودی ها، میگه یهودی ها شما هیچ حرفی برای گفتن ندارید. جامعه‌ای که حرف برای گفتن دارد و اون مکتب اسلام است، حرف برای گفتن دارد، چون در قدم اولش بر اساس استفاء، بر اساس استفاء یعنی اون وصول به حکومت عدل و صحیح بر اساس یک گزینش باید باشد، نه بر اساس دروغ و تزویر و سیاسی کاری و خودفروشی و بالاخره انواع و اقسام قتل ها و جنایت ها و خیانت ها. میگه و این مال اسلامه. از اولین مقامی که مسئله ولایت الله رو مستقیما میگیرد انبیا هستند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. استفا است، همینه که با لفظ میگویم و باطنمون خبری ندارد. شایسته سالاری. ان الله اصطفى، خدا در دین خودش اینطوری قرار داده، اینطور نیست که هر کسی بیاد. نخیر، محدودیت داره، شرایط دارد. پیغمبر بر اساس لیاقتش پیغمبر می شود و بعد از اون جانشینان پیغمبران بر اساس شایستگی و لیاقت جانشین میشن و بعد از اونها نواب خاص اونها یا نواب عام اونها بر اساس شرایط و شایستگی. خب از این نشد انتظار داشت که راهی برای نجات بشر باشد و الا به هیچ نحو به این دسترسی نمی شود پیدا کرد. هر جا دست زنی فاسد است، مگر اونا که خدا تعیین کرده. استفاء، ببین شما چه افتخاری دارید. هر بار استاد دانشمند صهیونیسم حرف شما رو تقریر میکند، خود شما نمیتونید حرف خودتون رو تقریر کنید که میکنید الحمدلله. اما اینم متاسفانه کم نیست که نفوذ با مکر و شیطنت و حیله و یا از نقاط ضعف و جهل استفاده کردن و یا تطمیع و یا خریدن افراد و از این حرفا. میبینید که اونهایی هم که دم از دیانت میزنن، دم از اسلام میزنن، دم از تشیع میزنن، دم از حتی عالم میزنن، مثل همون صهیونیست‌ها حرف میزنن. خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. و الا چه نمیداند و یا چه نمیتواند بداند؟ بالاخره صبر و تقسیم منطقی. خب حکومت دینی باید باشد یا نباشد؟ اگر نباشد چه میشود؟ همینی که اشاره کردم، همین با دلائل کلامی که اصولا جز این از نظر عقلی و نقلی راه دیگه نیست، که دلائل بحثای کلامی محض دیگریست، اما به هر حال راه دیگه ندارد. نتیجه میدانش هم همین است. دنیا رو زندان کردن بر مردم، جان و مال و ناموس و حیثیت همه انسان ها رو به خطر انداختن با این ادعاهای آلودشون. حالا حکم شیء حکم به لوازم شیء است. بالاخره حکومت حکومت اسلامی لازم هست یا لازم نیست؟ اگه بگه لازم نیست معنیش چیه؟ معنیش این است که میلیون ها انسان مسلمان و جان و مال و ناموس اینها بدون هیچ گونه قدرت دفاعی به عنوان یه شکارگاه و خلع سلاح در اختیار این گرگ های درنده دنیا قرار بگیرن. منش این است که قرار گرفتن. خوب کسی که میگه لازم نیست حکم به شیء حکم لبان باید در همه خونها، در همه ناموس ها، در همه اموال، در همه آزادی ها باید به گردن بپذیرد که به گردن من است، چون حکم کرده که لازم نیست. اگر لازم نیست پس این شکارگاه بیگانگان دیگه آیه قرآن هم که لیج الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا رو هم باید حذف کرد، نیازی نیست بهش. چرا؟ چون آقا به عنوان دین حکم میکنه که چیزی لازم نیست. خب بسیار خوب، پس لوازمش هم بپذیرد. یا بگرد نه، این حرفه که نمیشد گفت. پس پیغمبر چطور حکومت، پیغمبران چطور حکومت، پیغمبر آخر زمان چطور حکومت، حضرت داوود، سلیمان، به هر حال حضرت علی، حضرت امام حسن و بقیه که با صد مانع به خاطر بی تفاوتی مردم روبرو شدند. وقتی هارون رشید از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسید که این حدود فدک رو تعیین کنید تا بگیم به فرزندان زهرا برگردونند. خب تو تاریخ دارد که امام فرمود حدود فدک از غرب انتهای کشور اسلامی، از شمال انتهای کشور اسلامی، از شرق انتهای کشور می... یعنی هم اون یه سمبول است، مخواد فدک برگردونید، او یه ابزار است. خب حالا حکومت اسلامی باشد، باشد بفرمید حاکمش که باشد، اب ندارد. حکومت اسلامی باشد، حاکمش یه کافر باشد، خوبه؟ حکم کنید، حکم بشه حکم لوازم میشه است، اون قابل اجراست. شما دین رو بدید به کافر بگید که اجرا کنه، اجرا میکنه. نه به کافر نه، بدید به مشرک، مسئله حل میشد. نه بدید به یه مسلمان فاسق، اسلام اجرا میکنه. یزید اجرا کرد، معاویه اجرا کرد، اون طبقه لباسه اجرا کرد، رضاشاه اجرا کرد. ببین حرف باید عقلانه باشد، این کار میشود. بدید به دست یه انسان جاهل، خیلی هم مقدس، حکومت میشه بیاده بیشه. هر چه گفتی باید پاش وایستی، حکم بیشه حکم لوازم میشه است، میشه بدین کار. به اسم خدا و با دین خدا اینطور بازی کردن و اینطور مردم رو سرگردان نگه داشتن، میشه بدین کار. بدید به یه آدمی که از نظر روانی متعادل نیست، مسلمان هم هست، مقید به احکام هم هست، اما از این روانی اختیار خودش نداره، میشود انتظار داشت که مسئله پیاده بشه؟ خب نمی شود. حالا برگرد به کلام معصوم، من کان من الفقها. ببین مقدماتش که روشن است، از نه علم و ایمان و اینا بجا خودش، اما فقها حافظن لدینه، باید استفا باشد. خب در اون رأس اول پیغمبران با استفا و گزینش، جانشینان اونها با گزینش، نواب خاص با گزینش، نواب عام با گزینش. امروز خدا به ما نعمتی داده، خود خدا هم پشت سرشه، خود خدا پشت سرشه. اصلا اون دورانایی که ما به خاطر میدیم که نصف کره زمین کمونیستا بودن، نصف لیبرالا بودن، بدتر از اونها، به تعبیر آیت الله مطهری قدس سره، دو بال مقراض بودن که اسلام رو مقراض میکردن. اصلا زمینه انقلابی نبود. کارشناس خود اونها هم گفتن در اون اواخر حکومت پهلوی آمده بود، گفت دیگه از اسلام هیچ اثری که مؤثر باشد نیست، مثل پیری که دیگه آخر نفسهاشو میکرد. اصلا اونا هم توقع نه، چطور شد غافلگیر شدند و این انقلاب به وجود آمد؟ امام کارشناس قضیه است، امام تعارف ندارد، دروغگو هم نیست، فرمود این معجزه بود. مگر اینها اجازه میدن به ملت ها که یه ملتی تشکیل حکومت دهد؟ نه خیر، اجازه میدن که یه ملت رأی بدهد. اگه مستقل باشه نه خیر، بر سر این کشورهایی که به اصطلاح در بهار عربی اومدن جلو، حرفشون همین بود یه رأی بدن، غیر از این بود رأیی که مستقل باشن. با اینا چی کردن؟ تو بحرین چی میکنن با جریان، با سوریه چی کردن، با عراق چی کردن، با افغانستان چی کردن، با هر جا دستشون رسید چی کردن؟ مگه اجازه میدن؟ چطور اینو از دور نگاه کردن این نظام آمد جلو؟ دشمن کم نگذاشت، اونها حمله نظامی کردند، بعد از شکستشون در حمله نظامی در طبس، خبرنگار روزنامه‌ها اون زمان نوشتن، خبرنگار از وزیر دفاع امریکا پرسید که شما که این همه ادعای نظامیگری میکنید، افتضاح کردید، آبکی عمل کردید؟ گفت نه، ما خوب عمل کردیم، همه چیز رو سنجیدیم، هوا رو هم سنجیدیم، اما چی کنیم؟ هر دستی که رهبر انقلاب اسلامی به آسمان بلند کرد، از ما هواپیما و هلیکوپتر به زمین افتاد. با ایچ کار کنیم؟ ای کی میگه؟ ببین منحصر به اون نیست، در جریانات بعدی گودتای نوژه طوری تنظیم شده بود که در اون نرخش 6 میلیون قتل عام برای سقوط جمهوری اسلام. تمام کار آماده از فردا میخوان شروع کنن، و چطور شد نتونستن؟ خلبانی که فردا میخواد قتل عام کند، تو خانه آمد خوابید، تو خواب داد میکشید، فریاد میکشید. بالاخره مادرش آمد جلو، گفت که چیه بیدارش کرد، بگو چیه؟ نمیگفت. گفت من شیرم بهت حلال ندارم. قضیه چیست؟ بالاخره لو داد. بعدم آمد گزارش داد یه خطر اونطوری کی جلوش گرفت؟ غیر از خدا. در فتنه های بعد پشت سر هم، حالا از 78، از 88، از 96، نه هر روز فتنه است، بس این نیست، هر روز فتنه است. این فتنه ها رو کی خاموش میکند؟ من و تو؟ ما که با تردید حرف میزنیم. بخاطر دارید اونها در اون تاریخ دیگه دیپلماسی رو کنار گذاشتن، اعلام کردن حکومت اسلامی ساقط است، فتنه ها را آغاز کردن، دیگه هیچی هم پشت پرده نگذاشتن، در داخل هم حمایت می شدن. فتنه 88 به وجود آمد، 8 ماه طول کشید، 9 دی آمد. خبرنگار به نظرم از وزیر خارجه انگلیس پرسید، گفت که شما این رو از گلوتون پایین تر می دیدید، چطور شد شکست خوردید؟ گفت همینطوره، همه کار درست شده بود، اما چه کنیم، انگار خدا هم ایرانی بود نگذاشت. ببین خدا پشت سر انقلابه، یه جا دو جا هم نیست، یه مورد دو مورد هم نیست، اینها موارد عمده اش هست. اون چی که در همین جریانات اخیر شما 2-3 سال قبل رو به خاطر دارید، صریح گفتند دیگر 13 آبان 9 دی 22 بهمنی نخواهد بود، تمام شد. خیال نکنید اونها یه حرفا رو همینطور میزنن، اونها اتاق فکر دارن، اونها محاسبه میکنن، معادله میکنن و همه اینها رو میسنجن، کارشناسی میکنن و بعد جرأت میکنن بدون دیپلماسی تو قدر رز رو ببندن، کار تمام شده میبینن. در داخلم اون آقایی که میخواد کار مهمی و تجارت عظیم انجام میگه ها فعلا این معامله رو انجام نمیدیم تا 9 دی بیاد ببینیم چه خواهد شد. ببین حالا او روز رو با او توتاهایی که در خواب میدیدن با امروز شما در نظر بگیرید. تنها ایران که نیست که، موج انقلاب اسلامی و هسته های مقاومت فرق نمی کند، امروز جان تازه ای گرفته، این جز با قدرت خداست. او روزی که در سوریه بعد از فتنه داعش که عراق و سوریه رو بالاخره در صحنه نابودی قرار داده بود، که حتی آقای بشار اسد دیگه باید مسافرت میکرد، لبنانی ها آمدن خدمت آقا گفتن که دیگه جای نمونده، آقا فرمود نخیر، بشار اسد هست، شما هم میمانید، پیروزیتون رو هم میبینید. چی شد؟ این پیروزی رأی انتخابات سوریه چقدر چه کرد؟ این پیروزی انتخابات 1600 در ایران چه کرد؟ این با اوچی که اونا میگفتن خیلی تفاوت دارد. فتنه ها فتنه های ریشه‌دار بود، چند ساله بود، میخواستن نتیجه چی شد جز خدا؟ امروز تو خود کشورهای غربی شما مستمع دارید، مخاطب دارید، شما که تنها نیستید، گذر زمان به نفع شماست، به نفع اسلام است، به نفع حکومت اسلامی است، و اینها نوید است برای اینکه این دست قدرت الهی دارد جهان رو به سوی میکشد که انشالله زمینه ظهور باشد. و این شمایید که امروز این امانت بزرگ در دستتونه، همراه با اون چی که علم رو به مخاطب، امید رو به مخاطب، ایمان رو به مخاطب، باور رو به مخاطب، مسئولیت پذیری رو به مخاطب، همه دنیا و عده‌ای بیگانه فراز در خارج سال میکنن که این انقلاب موفق نشود، در همه جا نفوذ میکنند، ظلم و تعدی و حق کشی و فقر و اینها رو، اما خدا همه اینها رو به رسوایی میکشد. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجماعا صلوات.